به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 172 صفحه 24 جلسه 14 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
قلوبنا تقریب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی اللہ تعالی وسلم و علی رسولیت سیدین الطاهرین اللهم ترغم ونوف الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولا يقع في نسخة لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه أو عمرة التمتع إلا في أشهر الحج شوال ذي القعدة ذي الحجة على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها ومن ثم ذهب بعضهم الى ان اشهر الحج شهران فتسع من ذي الحجه لصلاه اختياريه عرفه اختيارا بعدها. درست للدوم بحث الانواع واقسام حج بود. گفتیم که سه قسم حج و دو قسم عمره داریم. امروز بحث می کنم از زمان این پنج قسم، آیا این اقسام محدودیت زمانی دارد یا نه. می فرمایند اما عمره مفرده هیچ محدودیت زمانی ندارد، در هر وقت از سال انسان میتونه عمره مفرده بجا آورد. ولیکن چهار قسم دیگر، سه حج و یک عمره تمتع، اینها وقت محدودی دارند. شروع این حج و عمره ها باید در ماه شوال ذی القعده و ذی الحجه باشد. البته در ماه ذی الحجه باید انسان وقتی محرم شود که به بقیه اعمال حج برسد، مثلا در روز هشتم فرض کنید محرم بشه، عمره تمتع انجام بده بلا فاصله، دوباره محرم بشه و بره به عرفات. پس بنابراین دیگه از روز نهم یا دهم ذی الحجه که گذشت، در اون 20 روز دیگر نمیتونه اعمال حج رو شروع کنه. لذا که بعضی از علما این محدودیت زمانی رو السلام علیکم، خیلی دقیق بیان کردن، گفتن 2 ماه و 9 روز وقت آغاز حج و عمره. بعضی ها گفتن 2 ماه و 10 روز که بنابراین که بگیم روز نهم اگر به عرفات به خاطر مشکلی نرسید، شب دهم هم خودش برسونه کافی که وقوف اضطراری عرفه باشه. ولی بعضی از علما هم عبارتشون اینه، فرمودن محدودش 3 ماه، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، ولی مقصود همه یکیست. اینه که میگن 3 ماه معناش 90 روز نیستش، اونا هم نظرشون همینه که همون 2 ماه و مثلا 9. فقط تعبیر به 3 ماه دارن چون در قرآن خداوند به این شکل تعبیر فرموده که الحج اشهر معلومات، این اشهر جمع شهره، حداقل 3 ماه رو شامل میشه. الحج اشهر معلومات، لذا اینام با تأثیر به روایت با تأثیر به آیه قرآن ببخشید محدودیتش رو 3 ماه ذکر کرد. حالا اگر نزاع لفظیز خلاصهید مقصود همه یک مسئله دوم می فرمایند حج تمتع یک شرط داره و اون شرطش این است که انسان باید در حج تمتع حج و عمرش در 1 سال انجام بده، در 1 سال هم حج هم عمره. ولیکن در 2 مورد دیگر که قرآن افراد باشه لازم نیست که عمره اونها هم در همون سال حجشون باشه. میشه امسال حج بره، حج افراد، سال دیگه عمره مفرده، اشکال نه. مسئله بعد چطور؟ بله دیگه، همین حجت الاسلام و مراد اینجا، یعنی حجت الاسلام وظیفه کسی یا حج تمتع حجت الاسلامش یا حج قران یا حج افراد. نه، حجت الاسلام کلی این هاست دیگه. حجت الاسلام اینه حج واجب، حجی کسی که مستفی بشه حج به عهدش بیاد، یه میگن حجت الاسلام. حالا کسی که مستفی میشه حج به عهدش میاد، تارتا آفاقی حج واجبش میشه حج تمتع، تارتا مکی حج واجبش میشه قران افراد. مسئله بعد میفرمایند قبلا هم اشاره کرده ایم که برای عمره تمتع انسان باید از میقات محرم بشه، که بحث میقات ها مفصل میاد، بعد کاری به این نداره. ولی برای حج تمتع، فرض کنید عمره تمتع رو تموم کردید تو مکه، این حالا میخواید محرم بشید برای حج تمتع، محل احرام حج تمتع کجاست؟ جواب شهر مکه. انسان از هر جای شهر مکه که دلش خواست میتونه برای حج تمتع محرم بشه و بعد حرکت کنه به سمت عرفات. البته بهترین است که تو مسجد الحرام محرم بشه و در مسجد الحرام از همه جا مناسب ترینه که در مقام ابراهیم یا در زیر ناودان طلا، یعنی داخل حجر اسماعیل، انسان محرم بشه. بله بله روایت داریم. خب با ذکر این مسئله می فرمایم پس بنابراین اگر کسی در غیر مکه بدون عذر برای حج تمتع محرم شد، این مجزی نمی باشد، باید بیاد از مکه محرم بشه. نکته اخیر در حج تمتع که قبلا هم نظیر این مسئله رو اشاره کردیم این است که اگر کسی در بین عمره تمتع یه عذری براش پیش بیاد که نتواند عمرش رو تمام کنه، میتونه نیتش رو برگردانه به حج افراد، بره حج افراد انجام بده، خب بعدش هم یک عمره مفرده و این حجش مجزی خواهد بود به شرطی که با عذر و با ضرورت باشه. اینم که میگن عدول کند به حج افراد یعنی چه؟ یعنی نیت کنه، بگه تا حالا به نیت تمتع بود، از حالا به بعد قصد میکنم حج افراد. این نکاتی که در رابطه با حج تمتع عمره مفرده داره. خب عبارت توجه کنید: بلا یقع و فی نسخت لا یصح الاحرام بالحج بجمیع اعضائه سلامه، واقع نمی شود و در نسخه داره که صحیح نمی باشد، فرق نداره، از او یکی صحیح نیست احرام بستن برای حج به جمیع اقسام حج، چه قران چه افراد چه تمتع باشه، و یا عمره تمتع که شد چهار قسم، سه قسم حج، یک قسم عمره تمتع، چهار قسم. در این چهار قسم احرام بستنش محدودیت زمانی داره، صحیح نیست احرام بستن الا فی اشهر الحج، مگر در ماهای حج. ماهای حج عبارت از شوال و ذوالقعده و ذوالحجه می باشند. علاوه به جوری که درک نماید باقی مناسک حج را در وقت خودش، این علاوه قید برای اون ماه اخیری هست. در ماه ذوالحجه میتونه محرم بشه ولی نه در 20 ماه ذوالحجه، یا تو 20 ماه ذوالحجه مثلا محرم بشه. خب اگه در 20 ماه ذوالحجه محرم شد دیگه اعمال حج رو در وقتش نمیتونه درک کنه. پس در ماه ذوالحجه جوری محرم بشه بر وجهی که درک کند بقیه مناسک را در وقت خودش،
مثلا روز هفتم بیاد محرم بشه سری بره عمره تمتع رو انجام بده، خوش سرشن روز هشتم محرم میشه بره حج تمتع و بره عرفات. و من ثم ذهب بعضه، و به همین خاطر که در ذلحجه مقید است، عرض کنم که احرام بستن رفتن، معتقد شدن بعضی از علما الا ان اشهر الحج الشهران و تسع من ذلحجه، بعضی ها گفتن ماهای حج دو ماه و نه روز از ذلحجه می باشن. چرا؟ لفوات اختیاری عرفه اختیارن بعدها، به خاطر این که وقوف اختیاری عرفه فوت می شود در حال اختیار بعد از اون روز نهم. اگر از روز نهم گذشت دیگه انسان وقوف اختیاری در عرفات رو درک نمی کنه، روز دهم کسی محرم بشه دیگه وقوف در عرفات رو درک نکرده، حجش باطله. و قیل عشر، بعضی ها گفتن دو ماه و ده روز از ماه ذی‌الحجه. چرا؟ چون گفتن شب دهم هم کسی محرم بشه بیاد عرفات، وقوف از غیر اختیاری عرفه رو درک کرده. و قیل عشر، ده روزه، لامکان ادراک الحج فی العاشر، به خاطر اینکه ممکن است کسی درک نماید حج را در روز دهم به سبب درک کردن مشعر به تنهایی. بعضی ها میگن عرفات هم کسی درک نکنه اشکال نداره، بعضی ها میگن همون دهم به عرفات میره توقفی میکنه بعد میاد مشعر و این حجش درسته دیگه. حیث لا یکون فوات و عرفه اختیاری، در وقتی که فوت شدن وقوف به عرفات اختیاری نباشه. اگر اختیاری باشه که باطله، میتونسته روز نهم محرم بشه در عرفات کار رو نکرده حجش باطله. اگر مستر شده روز دهم نتونسته، روز نهم نتونسته روز دهم محرم بشه بیاد عرفات سری بره مشعر، وقت اونجا حجش درسته. لذا گفتن که زمان حج دو ماه و ده روزه. و من جعلها ثلاثه، کسی که قرار داده است اون اشهر حج را سه ماه، نظر الى کونها ظرفا زمانیا لوقوع افعالی فی الجمله، کسی که قرار داده ماهای حج را سه ماه نظر داشته به بودن اون سه ماه ظرف زمان برای وقوع افعال حج فی الجمله، فی الجمله محدودیت افعال حج این سه ماه هست. یعنی انسان مثلا میتونه طواف نسائش رو تا آخر ماه ذی‌الحجه به تأخیر بیندازه، نماز طواف نساء رو تا آخر ماه ذی‌الحجه به تأخیر بیندازه. پس فی الجمله بعضی از افعال حج هم هست که آخر ظرف زمانیش آخر ذی‌الحجه است، چون چنینه لذا این سه ماه رو ظرف برای حج قرار دادن. و فی جعل الحج اشهرا به صيغه الجمع، در قرار دادن حج را اشهر سه ماه به صيغه جمع، فل آیته در آیه شریفه، این ارشاد الی ترجیحه، این ارشاد به ترجیح همین قوله، چون در آیه شریفه هم خداوند میفرماد الحج اشهر معلومات، خداوند نمیفرماد الحج شهران و تسع من ذی‌الحجه. مثلا از اینکه میفرماید اشهر معلومات، معلوم میشه همین تعبیر که ما بگیم اشهر حج سه ماه بهتره. و به ذالک یظهر ان النزاع لفظیون، با این توضیح معلوم میشه، با این توضیح آیه شریفه معلوم میشه که نزاع لفظیست. خلاصه آیه که میگه حج سه ماه معلومه، خب مشخصا مرادش همون دو ماه و نه روزه، اونم که تصریح میکنه مرادش همونه دیگه، نزاع لفظیست. و بقی العمرة المفرده، ایشون چهار قسم رو رخم براش مشخص کردن، باقیمون عمره مفرده. و وقتها مجموع ایام سنه، وقت عمره مفرده تمام ایام ساله، در همه ایام سال انسان میتونه عمره مفرده انجام بده. و یشترط فی التمتع جمع الحج و العمره لعام واحد، شرط است در حج تمتع جمع کردن حج و عمره در یک سال، حج و عمرهش باید در یک سال باشه. فلو اخر الحج عن سنتها، اگر به تأخیر انداخت حج را از اون سال، عرض کنم به حضور شما، عمره تمتع را انجام داد، بعد مشکلی براش پیش آمد یا نخواست حج رو انجام بده، صارت مفرده، اونجا عمره تمتع تبدیل میشه به یک عمره مفرده. وقتی تبدیل شد به عمره مفرده، دو تا عمل برش زیاد میشه، طواف نساء و نماز طواف نساء. فیتبعها به طواف نساء، پس دنبال میآورد اون عمره خودش را به یک طواف نسائی. مشکلی پیش آمد نتونست حج انجام بده، به دنبال همون عمرش یک طواف نساء انجام بده، نماز طواف نساء هم میخونه، دیگه اون میشود عمره مفرده. اما قسیما، اما دو تا قسیم حج تمتع که حج افراد و قران باشه، فلا یشترط ایقاعهما فی سنه فی المشهور، شرط نیست ایقاع اون حج و عمرشونه در یک سال بنابر قول مشهور، خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی القران، در حالی که خلاف حاصله برای مرحوم شیخ که معتبر دانسته است، همون عرض کنم به حضور شما مقارنت رو در حج قران مثل حج تمتع، در حج قران هم فرمودن مقارنت بین عمره و حج لازمه. خب مسئله بعدی میفرمایند ول احرام بالحج له عیل التمتع من مکه، احرام بستن به حج برای تمتع یعنی حج تمتع از مکه، من ای موضع شاء منها، از هر محله از مکه که دلش خواسته باشه، و افضلها المسجد الحرام، عرض کنم که پرفضیلت ترین اون محل احرام مسجد الحرام است، ثم الافضل من، بعد افضل از مسجد الحرام مقام ابراهیم یا تحت میزاب است. ان شاء الله خدا قسمت کنه در 13 متری طرف درب خانه خدا یک قبه کوچکی است به نام مقام حضرت ابراهیم علیه السلام، یه سنگی داخل اون عرض کنم که مقبره که معروفه، اختلاف بین سیره ها و تاریخ ها، سنگوش علامت یک پا هست، بعضی رو میگه هست ابراهیم و اسماعیل وقتی خانه خدا رو میساختن یه مقدار که ساختن خانه رو بالاتر میخواستن یه چیز زیر پاشون بگذارن، این سنگ رو گذاشتن زیر پاشون، رضا قدرت مطلقه ذات مقدس پروردگار علامت ارز کنم که رد پای حضرت رو سنگ باقی مون. بعضی ها وجوه دیگری براش نقل میکنن، علایا رو سنگ هست رو مقام حضرت ابراهیم که 13 متر بودن فاصله بین خانه خدا و مقام ابراهیم هست. بعضی ها میگن به انسان از اون مقام محرم بشه، بعضی ها میگن تحت میزاب که زیر نادان خانه خدا محلیست به نام حجر اسماعیل که مدفن هاجر و اسماعیل هستش که در داخل متحاف هم هستش، یعنی یکی از فضیلتی که از فضیلتهای زنها در اسلام اینه که قبر هاجر در حجر اسماعیل و داخل متحافه، یعنی تمام حاجی ها چنانچه دور خانه خدا باید طواف کنن دور قبر هاجر هم باید طواف بکنن، که اون داخل رو میگن حجر اسماعیل، معروفه که چندین هزار از انبیا و بزرگان عرض کنم به حضور شما که تواریخ تمام جهان بزرگان و انبیا و اولیا و اینها تو اون محوطه دفن هستن، که اون رو میگن تحت المیزان. خب مخیرن بینهما، در حالتی که مخیر است بین این دو، چه در مقام ابراهیم یا تحت میزان برم محرم بشه، و ظاهر او تساوی هما فی الفضل، از ظاهر عبارت معلوم میشه که بین مقام ابراهیم و تحت میزاد فضیلتش یکی هست و مساوی هست چون با او عطف آورده، و فی دروسه، اما در کتاب دروس شهید اول فرموده الاقرب ان نفع له فی المقام افضل من الحجر تحت المیزاد، در کتاب دروس فرموده اقرب این است که انجام دادن اون عرض کنم که احرام را در مقام افضل از حجر می باشد، از حجر اسماعیل تحت میزا، و کلاه ها مرویون می فرمان هر دو نحوه روایت شده. ولو احرم المتمتع، بعدش چیه کتاب شما؟ بله، ولو احرم المتمتع بحجتین بغیرها ای غیر مکه، اگر احرام ببندد کسی که حج تمتع می خواد انجام بده در غیر مکه، پس گفتیم وظیفش اینه که در مکه محرم بشه، اگر کسی آمد در غیر مکه محرم شد لم یجزه، مجزی نیست، الا مع تعذر المتحقق، مگر با تعذر ثابت شده، با عذر موجه، خلاصه به تعذر الوصول الیها ابتداعا، به این که متعذر باشد وصول به اون مکه ابتداعا، اصلا نمیتونه وارد مکه بشه، لذا خب از هر جا میتونه محرم بشه به حج تمتع بره به عرفات، او تعذر العود الیها مع ترکی بها نسیانا او جهلا، یا با تعذر عود به اون مکه. خوب دقت کنید بعدا میاد، کسی که عمره تمتع رو رفت تو مکه عمره تمتع رو انجام داد حرام از مکه بیرون بیاد، نمیتونه از مکه خارج بشه، حالا کسی فراموش کرد از مکه بیرون آمد بعد دید نمیتونه وارد مکه بشه دیگه، مشکل وارد مکه بشه، خب از هر جا میتونه محرم بشه و بره به عرفات، یا تعذر عود به اون مکه، اما با ترک اون عرض کنم محل را که مکه باشه، مع ترکی به ها ببخشید، با ترک اون احرام را در اون مکه نسیانن از باب فراموشی، او جهلا یا به خاطر ندانستن مسئله، لا عمدن. اگر عمدن کسی احرام در مکه ترک کرده، از مکه بیرون آمده، دیگه اینجا احرام در غیر مکه مجزی نیستش. ولا فرق بین مروره علی احد المواقیت و عدمه، فرقی نیست بین این که انسان مرور کنه بر یکی از میقات ها یا نه. خلاصه میخوان دست این توهم رو کنن که میقات محل احرام برای عمره هستش. کسی فکر نکنه اگر برای حج تمتع رفت جلو مسجد شجره محرم شد مثلا درسته. نه، چه مرور و گذشتن برای یکی از میقات ها داشته باشه یا نداشته باشه، باید برای حج تمتع در خود مکه محرم بشه. ولو طلب بسد عمره تمتع، آخرین مسئله در باب حج تمتع، اگر متلبس شد به عرض کنم که عمره تمتع، یعنی شروع کرد عمره تمتع رو انجام دادن و ضاق الوقت عن اتمام العمره، وقت تنگ بود از این که عمره رو تمام کنه، قبل الاکمال، قبل از کامل کردن عمره و ادراک الحج و حج رو درک کردن، حالا این که وقت تنگ بشه از اتمام عرض کنم که عمره به حیض، به سبب حیض و یا نفاس، او عذر مانع من الاکمال، یا یک عذری که مانع از اکمال عمره باشه، به نحو ما مره، چون شیبسانی عذرها رو توضیح دادم قبلا، در این صورت عدل به نیت من العمره المتمتع بها الى حج الافراده، عدول می کند به نیت خودش از اون عمرهی که متمتع بها، یعنی از اون عمرهی که قصد تمتع داشته، به حج افراد و اکمل الحج بانیان على ذلك الاحرام، حجشو کامل میکنه و بنا میگذاره بر همون احرام قبلی. یعنی اینجور نیست که اگر محرم شد به خاطر عمره بعد نتونست عمره رو تموم کنه احرامش باطله، دوباره باید بره حج محرم بشه. نه، همون احرام قبلی کافی است، با همون احرام نیت حج افراد میکنه. خب در این صورت و عطا بالعمره المفرده من بعد اکمال الحج، عمره مفرده رو انجام میده بعد از کامل نمودن حج رو، و اجزاه عن فرضه، مجزی میباشد این فرد را از حج واجبش، وظیفه واجبش هرچی بوده به این شکل رفتار کنه این در ضروره مجزی است، کما یجزه لو انتقل ابتداءا للعذره، چنانچه اگر کسی از اول عذری میداش به جای حج تمتع و حج افراد انجام میداد مجزی بود، در وسط کارم اگر کسی عذری پیدا کرد و از کنم منتقل نبود نیت شده حج افراد، مجزیه، مجزیست او را از فرض و واجبش، چنانچه مجزی میباشد حج لو انتقل، اگر منتقل بشود شخص ابتداعا به حج افراد به خاطر عذر. میفرمایند برعکسش هم هست، کسی میتونه از حج افراد و قرانم به حج تمتع مثلا عدول کنه، و همچنین یعدل عن الافراد و قسیمهی الى تمتع الى ضروره، میتواند عدول کنه از حج افراد و قسیمش که حج قران باشد به حج تمتع به خاطر ضروره. اما اختیارم، آیا در حال اختیارم میتونه از حج افراد و قران به حج تمتع عدول کنه یا نه؟ پس یعدل الکلام فی کلام درش خواهد آمد. و نیت العدول، نیت عدول یعنی چه؟ چجور نیت کنه عدول رو؟ میفرماین نیت عدول عند ارادته، وقتی اراده عدول نمود، قصد الانتقال الى النسک المخصوص متقربا، قصد میکند منتقل شدن رو به این عبادتهای مخصوصه که حج افراد باشه مثلا با قصد قربت، میگه خدایا منتقل میشم از عمره تمتع به حج افراد مع قصد روز عرض کنم که قربه، با قصد قربه با قصد تقضا. و یشترط فی حج الافراد النیه و المراد بها نیت الاحرام بالنسک مخصوص. وارد می شوند در مختصات و مسائل حج افراد و حج قران. ابتدا شهید می فرمایند شرط است در حج افراد نیت، در این که مراد از این نیت چیست سه احتمال. احتمال اول این است که مراد نیت خود حج افراد باشه، یعنی انسان باید کلیتا نیت حج افراد رو بنماید، بعد شروع کنه برای هر عمل یک نیت، احرام و نمیدونم وقوف و این. احتمال دوم این است که مراد از این نیت، نیت خروج از منزل است، چنانچه مرحوم سلار فرموده واجب است در حالت خروج از منزل به نیت حج افراد باشه. احتمال سوم که احتمال قویی است این است که مراد از نیت، نیت احرام باشه، یعنی در ابتدای حج افراد انسان باید نیت احرام داشته باشه. خب سوال، نیت احرام که ذکرش لازم نیست، شهید اول در همه موارد بعدن می فرماین مثلا وقوف به عرفات شرط. خب ما خودمون می دونیم دیگه، معلومه وقوف به عرفات نیت میخواد. بعد می فرماین ذبح شرط است، مثلا خب ذبح دیگه معلومه نیت میخواد. خب ایشون هم می فرمودن احرام شرط است، من نیت خودمون می فهمیدیم. چرا در بین همه اعمال نیت احرام رو با صراحت ذکر می فرمه؟ جوابش اینه که رکن اعظم حج احرام است. و احرام یعنی نیت ترک محرمات. لذا چون احرام خودش یعنی نیت، اینجا تصریح کردم به این که نیت احرام واجب و لازم است، و مخصوصا که این احرام عملی است که همراه با اکثر اعمال حج می باشد. فقط دو سه عمل حج است که احرام همراهش نیست، الا اغلب اعمال حج احرام همراه اونها می باشد. پس احرام مسئله مهمی است. احرام همون نیت ترک محرماته، لذا اینجا فرمودن یشترط فیه نیت. سوال، میخواد برای حج افراد محرم بشه، از کجا محرم بشه؟ خب اینو میدونین دیگه، حج افراد وظیفه کسی است که خونش 16 فرسخ فاصلش کمتر از به مکه. در این که محل احرام حج افراد کجاست؟ سه خوب قول اول، بعضی ها میگن حساب کنه ببینه خونش به عرفات نزدیکتره یا میقات. هر کدام به عرفات نزدیکتر بود از همونجا محرم بشه، محرم بشه بره به عرفات. چرا ملاک اقربیت عرفاته؟ چون اولین عمل حج افراد دیگه معلوم عرفات ایر بله چطور؟ خب یعنی اولین عملی که احرام معنی همون نیته دیگه، یعنی محرم میشه به نیته، بعد از این که محرم بشه عمل عملی حج اولین عملش کجایه؟ وقوف در عرفات، لذا باید مسافت تو عرفات سنجیده بشه. قول دوم گفتن ملاک در اقربیت مکه است، باید حساب کنه ببینه خونش به مکه نزدیکتره یا میقات. هر جا به مکه نزدیکتر باشه بره از همونجا محرم میشه. و قول سومم آمده تفصیل داده، گفته در عمره مفرده، در عمره افراد ملاک مکه، میتونید بگید چرا؟ به ذهنتون میرسه چرا؟ چرا در عمره مفرده میخواد محرم بشه برای عمره مفرده؟ باید حساب کنه ببینه از خونش به مکه نزدیکتره یا میقات به مکه نزدیکتره. چرا اینجا مکه ملاکه و عرفات ملاک نیست؟ احسن، چون اعمال عمره در مکه دیگه، اولین عمل عمره طوافه، خب طواف از مکه شروع میشه دیگه، از اینجا باید ملاک مکه رو بسنجی. ولی در حج افراد ملاک اقربیت عرفات میباشه. در پایان میفرمایند، قبلا هم گفتیم فرق بین حج افراد و حج قران این است، در حج افراد انسان با تلبیه فقط محرم میشه، ولی در حج قران یا با تلبیه یا با هدی محرم میشه. خب عبارت رو ببینیم، حج قران دیگه، حج فرق بین حج افراد و قران اینه که در حج افراد انسان محرم میشه فقط با تلبیه، در حج قران مخیره، یا با تلبیه محرم میشه یا با حدی. یه روزم اشاره کردیم لازم نیست تلبیه بگنه، هر یه رو با خودش میبره و قصد حج قران خودش محرم میشه دیگه، لبیک اللهم لبیک لازم نیست. فیشترط فی حج الافراد النیه، شرط است در حج افراد نیت. حالا مراد به این نیت چیه؟ گفتیم سه احتماله، ول مراد به ها نیت الاحرام به نسک المقصود. احتمال اول میفهمن مراد به این نیت، نیت احرام است به سبب اون عبادت های مخصوص. و علاهذا اگر مراد از نیت نیت احرام باشه، خب لازم نیست نیت احرام ذکر بشه، خود احرام رو ذکر میکردن ما میفهمیدیم که خب احرام نیت میخواد. مثل که بعدا میگن در حج وقوف به عرفات لازمه، دیگه نمیگن نیت وقوف به عرفات هم لازمه، در حج وقوف در مشعر لازمه، نمیگن نیت وقوف مشعر هم لازمه. میفرمان و علا هازا، بنابراین که مراد از نیت نیت احرام باشه، یمکن الغنا عنها، ممکن است بی‌نیاز بشیم از این نیت به ذکر الاحرامه، فقط احرام رو ذکر کنیم دیگه معلوم نیت هم کنارش هست. کما یستغنا عن باقی نیات به افعالها، چنانچه انسان بی‌نیاز میشود از بقیه نیت ها به فعل های اونها. یعنی مصنف بعدن میفرماید وقوف در عرفات، نمیفرماید نیت وقوف در عرفات، خود فعل رو که وقوف در عرفات ذکر کرد از نیت بی‌نیاز میشه، اینجا هم هاکذا. خب پس چرا نیت رو در اینجا عرض کنم تصریح فرمودن، می فرمان علت داره و وجه تخصیصی، وجه تخصیص این نیت احرام را انه رکن الاعظم، اون احرام بستن رکن اعظم می باشد. چرا؟ به استمراری به سبب مستمر بودن اون عرض کنم که احرام و مصاحمتی لأکثر الافعال، به سبب این که همراه از همون احرام با اکثر افعال حج و کثرت و احکامه، به خاطر اینکه احکام احرام خیلی زیاده که حالا در جاش میخوریم. البته این بچش تا اینجا نیستش، بچه حقیقی از اینجا شروع میشه. بل غرف الحقیقت عبارتون عن نیته، بلکه اون احرام در حقیقت عبارت از نیته، یعنی احرام در حقیقت همون نیته. لذا خوب دقت کنید، احرام محقق میشود به توسط نیت، بقیه چیزا مثل لباس در آوردن، نمیدونم لباس از کنم که یک لنگ انداختن، اینا جزء ارکان احرام حساب نمیشه. لذا علما فتوا میدن اگر کسی همین لباس های دوخته تنش هست، نیت احرام کنه موقع میشه. پس احرام در حقیقت همون نیته، چون احرام همون نیته، ایشون از احرام تعبیر به نیت کردن. بل هو فی الحقیقت عبارت عن نیته، احرام در حقیقت عبارت از نیت است. لأن توطین النفس على ترک المحرمات المذکوره، به خاطر اینکه آماده نمودن نفس را بر ترک محرماتی که ذکر میشه در جای خودش، همین که انسان نیت کنه که من اون سی تا حرام رو ترک میکنم، همین خودش احرام هست، اینم نیته. توطین نفس بر ترک محرماتی که ذکر خواهد شد خارج نمیباشد از همون نیت، این در حقیقت همون نیته. از لا یعتبر استدامتو، زیرا معتبر نیست استدامه این توطین نفس در باب عرض کنم که احرام بستن، معتبر نیست انسان به طور مرتب این نیت در دلش خطور کنه که بگیم این غیر از نیته، چون نیت یک باره. نه، همین نیت احرام بستن هم یک بار بیشتر لازم نیست، استدامش لازم نیست. وقتی استدامش لازم نبود مساوی به همون نیت میشه دیگه. خب یک وجه بود. وجه دوم، بیان که نوعن یورید به این نیت الحج، ممکن است این که اراده شود به اون نیت، نیت حج جملتن، همه ارز کنم که حج، ابتدا قبل از این که احرام ببنده باید نیت کنه بگه میخوام حج افراد انجام بدم. احتمال سوم، و نیت خروج، و نیت الخروج من المنزل، محتمله بگیم واجب است وقتی از منزل خارج میشه به نیت حج افراد خارج بشه، و نیت خروج از منزل کما ذکره و بعض الاصحاب که سردار باشه، و فی وجوبه ها نظرون، و در وجوب این نیت نظرن، نیت حج و نیت خروج، این نظره که اقرب این نظر عدم هست که این نیت لازم نیستش. ولذ اختاره المصنف فی الدروس الاول، اون چرا که از این سه وجه و سه احتمال مصنف در دروس انتخاب نموده، احتمال اول است که نیت احرام لازم است. خب نکته بعدی می فرمایم، و احرامه بهی من المیقات و هو احد السته الاتیه و ما فی حکمها او من دویرت اهله، احرام بستن اون مکلف به این حج افراد از میقات می باشد که اون میقات یکی از اون ششتاییست که بعدن میاد، یا اون که در حکم یکی از این ششتاست که ما ششتا میقات داریم، بعدن مفصل بحثش میاد. یه جاهایی داریم در حکم میقاته، مثل موازی میقات، اگه یک زمینی بود با مسجد شجره موازی بود اونم در حکم میقات حساب میشه که اینا مفصل بحثش میاد. حالا کسی که میخواد حج افراد انجام بده از میقات محرم بشه، او من دویرت اهله، یا از خانه های اهل خودش، یعنی از محله خودش، ان کانت اقرب من المیقات الى عرفات، اگر اون دویره اهل، اون منزل و محلش نزدیکتر است از میقات به عرفات. پس از این عبارت میفهمیم که باید انتخاب کنه، ببینه، حساب کنه میقات به عرفات نزدیکتره یا محله خودش به عرفات نزدیکتره. هر کدوم به عرفات نزدیکتر باشه از اونجا محرم بشه. میفرمایند معتبر میباشد قرب به عرفات. چرا ملاک اقربیت عرفات؟ لأن الحج بعد الإحلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، به خاطر این که حج بعد از احلال به اون حج از میقات، احلال به حج یعنی همون محرم شدن، تلبیه گفتن و محرم شدن، بعد از این که انسان از میقات یعنی از محل مخصوصی مراد این میقات نه اون میقات های ششگانه، از محل مخصوصی برای حج افراد انسان محرم شد، بعد از این که محرم شد چیکار میکنه؟ به سمت عرفات میره. لا یتعلق الغرض فیه بغیر عرفات، تعلق نمیگیرد غرض در این حج بغیر عرفات. بعد از این که انسان محرم شد اولین مرحله رفتنش به سمت عرفاته، لذا باید ملاک رو عرفات حساب کنه، به خلاف العمره، به خلاف باب عمره. فإن مقصدها بعد الإحرام مکه، زیرا مقصد اون عمره بعد از احرام بستن مکه است. سینبغ اعتبار القرب فیها الى مکه، پس سزاوار است معتبر بودن قرب در این عمره به مکه. در باب عمره باز بگیم ملاک اقربیت مکه، حساب کنه خونش به مکه نزدیکتره و یا میقات به مکه نزدیکتره اگر بخواد عمره مفرده انجام بده. اما اگه بخواد حج افراد انجام بده، ملاک عرض کنم که نزدیکتری منزل یا میقات به عرفات خواهد بود. ولیکن لم یذکره هنا، لیکن این احرام به مکه رو ذکر نکرده در اینجا، یعنی در اینجا مطلق آورده تفصیل نداده. و فی دروس اطلق القرب، در کتاب دروس مطلق آورده قرب را، نفرموده قرب به عرفات یا قرب به مکه. و کذا اطلق جماعتون، همچنین جماعتی هم مطلق ذکر کردن، فرمودن از منزلش محرم بشود، دیگه ذکر نکردن اگه منزلش، یا نمیدونم اگر عرض کنم که میقات نزدیکتر به مکه یا به عرفات باشه. این یک احتمال. ولی مصرح بهی فی الاخبار الکثیره، اون چی که تصریح شده به این مسئله در اخبار کثیره، ولی قرب الی مکه مطلقا، گفتن ملاک قرب به مکه است مطلقا، چه در عمره چه در حج. فالعمل بهی متعینون، پس عمل به این قرب به مکه متعین است، عمل به این خبر متعینه. و این کان ما ذکره و هنا متوجه ها، ولی اون چرا که در اینجا ذکر کرده قابل توجیهه که ما بگیم که مثلا چون میخواد حج انجام بده، اولین عمل حج هم عرفات، وقوف در عرفات، ملاک اقربیت عرفاته، این قابل توجیه هست. ولی چیکار کنیم؟ روایت داریم که روایت مطلقا قرب به مکه رو ذکر میکنن. میفرمایند و علا ما اعتبره المصنف من مراعات القرب الى عرفات، بر طبق این فتوای مصنف که فرمود باید نزدیکتری به عرفات رو انسان مراعات کنه، خب کسی که در خود مکه چیکار کنه؟ کسی که در خود مکه است، اینجا میفرمایند شکی نیست، کسی که در خود مکه باید در خود مکه محرم بشه. چون بنابر هر قولی که حساب کنیم، اگر بگیم ملاک اقرب بودن به عرفات باشه، مکه از هر میقاتی به عرفات نزدیک داره، پس باید تو مکه محرم بشه. اگرم بگیم ملاک اقرب بودن به شهر مکه است، خب اینجا که دیگه اقرب بودن معنا نداره، اینجا در خود مکه است دیگه، پس باید همینجا محرم بشه. بنابراین که معتبر دانسته و را مصنف از مراعات قرب به عرفات، فاهل مکه، پس اهل مکه احرام میبندن از منزل خودشون. لان دویرتهم اقرب من المیقات الیها، به خاطر اینکه خونه های اونها نزدیکتر به میقات است، عرض کنم نزدیکتر است از میقات به اون عرفات. از میقات خود مکه فاصله بین مکه الان که امتداد پیدا کرده و مثلا خیابان‌های اتوبان‌های مثل عزیزیه و اینا کشیده شده به موازات منا، شاید در حدود 2.5 تا 3% مثلا بیشتر با عرفات نباشه. و ما میقات به شکل نداریم، مواقیت اون حداقل میقات مثلا 6-7% تا عرفات. پس بنابراین خلاص اهل مکه به عرفات نزدیکترن از میقات، لذا در خود مکه محرم میشن. لأن دویرتهم، بخاطر اینکه خونه های اهل مکه نزدیکتر از میقات به اون عرفات. و على اعتبار مکه، اگر بگیم خود مکه معتبره، ملاک اقرب بودن به عرض کنم مکه است، فالحکم کذالک، بازم حکم همینطور میشه دیگه. یعنی ملاک اینه هر جا نزدیکتر به مکه است اونجا محرم بشه، خب این که در خود مکه است دیگه، اینجا اصلا نزدیکتر این معنا نداره، چون در جایی میگیم نزدیکتر که دو شی باشن، یکی به یکی نزدیکه، یکی در خود مکه دیگه، اونجا باید محرم بشه. فالحکم کذالک، حکم همینطوره. الا ان الاقربیت لا تتم، الا اینکه در این صورت اقرب بودن معنا نداره، نمیتونیم بگیم اونجا احرام میبندن چون اقرب به مکه هستن. چرا؟ لاقتضاء المغایره بینهما، به خاطر اینکه اون اقرب بودن اقتضا میکنه مغایره بین دو چیزا، بین دو چیز اگه فاصله باشه بعد میگیم کدوم یکی نزدیکتره به کجاست، خب این که اصلا مغایره نیست دیگه، خود مکه هست اصلا اونجا محرم میشه. ولو کان المنزل مساویا للمیقات، اگر خونش مساوی با میقات باشه، درست در مقابل ذل حلیفه مثلا، که یکی از مواقعیته در مقابل او خونش هم هست. خب در این صورت احرم منه، احرام میبندم از همون میخواد. بله، ولو کان مجاورن به مکه قبل مضی سنتین خرج الى احد المواقیت. در یک خری حکم کلی رو بیان میکنن، میفرمان اگر شخصی آمد در مکه ساکن شد تا 2 سال این شخص آفاقی حساب میشه. سال اول دوم باید برگرده بر از میقات محرم بشه. از 2 سال که گذشت مجاور مکه حساب میشه، او وقت میتونه دیگه در همون مکه مثلا محرم بشه. و اگر مجاور به مکه باشد قبل از مضی 2 سال، هنوز 2 سال نشده مجاورتش در مکه، خرج الى احد المواقی، به یکی از میقات ها میره. و بعد هما یصابی اهده ها، بعد از این 2 سال مثل اهل مکه حساب میشه. هر حکمی که اهل مکه داشتن اینم داره. و یشترط بالقران ذلك المذکور فی حج الافراد، شرط است در حج قران همینایی که ذکر شد در حج افراد. نهایت با یک نکته اضافه میفرمایند و یزید عقده لاحرامه بسیاق الهدیه و اشعاره، و زیاد میشود عقد احرام اون حج قران بسیاق هدی. یعنی اضافه بر این که در حج افراد تلبیه بود، در حج قران انسان به سیاق هدی هم محرم می شود، به این که هدی و از کنم گوسفند یا شتر با خودش ببره، سوق بده همراه با خودش ببره، نهایت هدی رو ببره. اما با یک نکته اضافه، هدی رو باید اشعار کنه. اگر این هدیه که با خودش میبره شتره، باید یه مقداری از کوهان شتر رو خنجری بزنه و بدن شتر رو خونی بکنه که مشخص بشه این شتر شتر هدی هست. اگرم شتر نیست، بدن نیست، گوسفند یا گاوه، باید تقلیدش بکنه. تقلید اینه، یک کفشش رو برداره، کفشی که تو اون کفش یه نماز خونده ولی نماز مستحبی، این کفش رو قلابه کنه و به گردن این حیوان ببنده تا مشخص باشه که این حیوان حیوانی است برای ذبح در منا. اینا همه حکمت داره. یعنی انسان وقتی در مکه بعد وقت متوجه میشه که تو اون صحرای عجیب و غریب و اون همه شتر، اگه این علامت نباشه یه لحظه این شترهای زیاد یه لحظه از بین بره، بره تو شترهای دیگه، فورا افرادی هستن که اونجا خوب شتر رو میگیره و مشخص هم نمیشه، اونقدر شلوغه، اونقدر وضعیت عجیب و غریبه. باز میتونه کسی یک شتر رو به 10 نفر بفروشه، بفروشه دوباره بره سریع به شکلی ازش بدوزه، باز به یکی دیگه بفروشه، به یکی دیگه. ولی اگه زخمیش کردن اصلا دیگه این حالت نداره، معلومه که این رو کسی خریده و زخمیش کرده و دیگه کسی دیگه نمیتونه این رو بخره، باز دوباره مثلا به عنوان حدی ببره. علی حال این هم خودش خیلی حکمت داره. بله؟ اگه زخمی کردن گناه باشه، این کلاغایی که شما میخورید و این حیوانا رو قطع قطع میکنن و اینا دیگه به طریق اولا گناه هم خلاصه. خب حالا زبه میکنن، مگه همون زبه کمتر از اون زخمی کردنه؟ زخمی خنجر میزنن زب بیچاره رو دیگه چاره گردنش رو سر میبرن، سر از تنش جدا میکنن، مگه گیاهخوار بشه دیگه. و یزید و عقل و حول احرامی به سیاق الحدی، حدی رو میفرماین اشعار کنه، و اشعار رو به شق سنامی من الجانب الایمن، به این که شق کنه، زخم نماید کوهان شتر رو از طرف راستش، و لطخهی به دمه، او رو مخلوط کنه با خونش انکانت بدنتن اگر شتره، و تقلیدهی انکانت الحدی غیرها، و مقلد نماید اون حدی رو اگر حدی غیر از بدنه باشه. حالا تقلید یعنی چه؟ به انجعلق فی رقبتهی نعلن، به این که معلق نماید در گردن اون گوسفند کفشی را که قد صلی سایق و فیه، که به تحقیق نماز خونده، همون کسی که حدی رو میراند سایق هست در اون نعل و در اون کفش، ولو نافلتن، ولو نماز مستحبی خونده باشه. ولو قلد الابله بدل اشعارها جازه، اگر تقلید نماید ابل و بدل اشعار جایز می باشد. مطلب دوم در این 4 مسئله یه سیعتی می شود. صلى الله عليه وسلم.